بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع بحث همانطور که دیروز هم اشاره کردم نکاح موقت که مرحوم امام قدس سره در 18 مسئله تمام احکامش رو در تحریر الوسیله بیان فرمودن. تنها چیزی رو که ایشان اشاره نکردن اباحه نکاح موقته، در حالی که دیگران مثل صاحب جواهر بحث‌های بسیار مفصلی درباره اصل اباحه نکاح موقت دادن. و دیروز اشاره کردم که ما امروز نیاز زیادی داریم به این مسئله. اهل سنت در مورد اباحه نکاح موقت که اجماع علمای شیعه بران است به ما ایراد می کنند، و چون تعریف نکاح موقت رو خیلی هاشون نمی دونن، تصور می کنن یه نوع فحشا و علیاذ بالله امثال ذالکه. از یه طرف مدعی زیاد داریم، هی تو کتابشون می نویسن اصحاب نکاح موقت، از طرف دیگر هم اوضاع احوال زمان ایجاب می کند که روی این مسئله دقت بشه، چون بسیاری از مشکلات به وسیله آن ممکن است حل بشود. و حتی بسیاری از فرزندان اهل تسنن به خاطر همین مسئله تمایل به مذهب شیعه پیدا کردن که مذهب اهل سنت مشکلات ما را حل نمی کنه. روی این اساس گفتیم باید بریم سراغ بحث به طور مشروع و مستوفا. من 11 عنوان رو عرض کردم که باید دربارش صحبت کنیم، دیروز مفصل خوندم، الان سریع می خوانم و رد میشم برای آقایونی که دیروز نبوده اند. اول گفتیم تعریف نکاح مترباد بکنیم که ما هو نکاح المتر. دوم اقوال عامه و خاصه را نقل کنیم. سوم این که آیا اباحه آن با کتاب الله ثابت شده یا با سنت نبوی. چهارم این که آیا دلیلی بر نسخ این حکم وجود دارد یا نه. پنجم این که به فرضی که قبول نسخ کنیم، آیا نسخ آن در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده یا بعد از او در عهد خلافت عمر. ششم این که اگر نسخ در زمان رسول الله بوده، آیا یوم فتح مکه نسخ شده یا در غزوه تبوک یا یوم خیبر یا غیر اینها. هفتم این که اگر تحریم در زمان عمر بوده، آیا جایز است کسی بعد از پیغمبر اکرم احکام او را نسخ کند یا اجتهاد مقابله نص رسول الله داشته باشه. هشتم، اینکه فلسفه این حکم و حکمت تشریع نکاح موقت چیست. نهم، اینکه از نکاح موقت سوء استفاده های فراوانی شده که چهره آن را نازیبا ساخته، چگونه میتوان از این سوء استفاده ها جلوگیری کرد. دهم، اینکه نکاح موقت بنابراین که مباح باشد، که حقم همینه مباحه، بنابراین که مباح باشد آیا مستحبم هست یا مکروه یا به اختلاف اشخاص مختلف می شود. دهم یازدهم، اشکالات و ایراداتی بر نکاح موقت گرفتند که باید اشکالات مطرح بشه و مورد بحث قرار بگیرد. این دورنمای بحث فعلی ماست که تحت 11 عنوان باید مسائل مربوط به آن رو بگیم، که اگر تمام اینها رو بحث کنیم یه بحث جامع و کاملی میشه که به درد جوابگویی از اشکالات ناموزون دشمن یا حل مشکلات دوست میتواند باشه. و اما اولین چیزی که داشتیم تعریف نکاح موقت. بریم سراغ تعریفش. برای اینکه عدم آگاهی از معنی و مفاد متع و نکاح موقت سبب اشکالاتی شده، اگر ما درست تعریف کنیم خود به خود جواب اونها داده خواهد شد. ما میگیم قد یتوهم این که متعه شیعون غیر نکاح، که انه نکاحی داریم و متعی داریم، متعه قسیمه نه قسمه، در حالی که شکی نداریم ما که نکاح موقت و متعه قسمون منن نکاح، ان نکاح علا قسمین دائم و موقت. و به همین دلیلم در اکثر احکام با نکاح دائم یکسانه، تنها در بعضی از احکام تفاوت داره. حالا جنبه های یکسانش رو بنده عرض می کنم، جنبه های تفاوت رو هم شرح میدیم تا ببینیم چقدر شباهت با نکاح دائم داره و بنابراین قسمون من النکاح لا قسیمون لنکاح دائم. جنبه های مشترک شو در پنج قسمت من بیان میکنم. اول اینکه تمام نساء محرمات و محللات در نکاح دائم در نکاح متهم هست. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و فلان و فلان و فلان، تمام محرمات اونجا اینجا ما هست. هیچ فرقی در محرمات نکاح نمی کنی، نه محرمات نسبی نه محرمات سببی نه محرمات رضایی، هر چه اونجا هست اینجا هست. این یک وجه اشتراک. وجه دوم اشتراک این است که این نوع از نکاح صیغه میخواد انشاء ایجاب و قبول میخواهد. جامع الشرائط، ایجاب به لفظ صریح، با لفظ انکحتو یا زوجتو یا متعتو، لفظی که صریح باشه، با تعیین زوجین، با تعیین مهر، با اختیار و عدم اکراه و اجبار، با بلوغ، تمام شرایط که در عقد نکاح دائم ایجاب و قبول هست تمام. حالا نسخش بعد، فعلا تعریف نکاح دائم رو بکنیم و موقت، اگر ما شیعه طرفدار ثبوتش هستیم اینو میگیم، شما اگر ایراد دارید به چیز دیگر مربوط به ما نیست. بناءً علی ذلک تمام اون شرایط هست و حتی مسئله اذن ولی هم که در عقد باکره به عقیده بسیاری لازم است، در نکاح موقت هم هست. لزوم اذن ولی لا فرق فیه بین نکاح دائم و موقت. این البته فرق سوم من اینجا نوشتم، اجازه بدید من هنوز نرسیدم به جایی. شرایط و صیغه ایجاب و قبول و اختیار و بلوغ و همه اینها نوشتم، بعد این سومه که اگر زوجه بکر بوده باشد اذن ولیش در قول کثیری من الفقها لازمه. همه فقهای شیعه اذن ولی رو لازم نمیدونن، لا فی الدوام لا فی الموقت، ولی اونهایی که لازم میدونن غالبا فرقی بین دائم و موقت نگذاشتن، از این نظرم یکسانه. چهارم، الولد الوسط مطلبه، اجازه بدید. الولد عرض کردم سوم اذن ولی رو ما جدا کردیم، بالخصوص سوم قرار دادیم برای اینکه مورد توجه بیشتر واقع بشه. چهارم، الولد الحاصل من النکاح الموقت کالولد الحاصل من الدائم، هیچ فرقی نیست از جهت محرمیت، ارث، نفقه، حضانت، ولایت، من جمعی الجهات، نفقه، ارث، حضانت، ولایت، تمام احکام ولد عقد دائم در ولد عقد موقت هم هست. این که بین عوام یه ضرب المثلی پیدا شده میگه اون مثل بچه صیغه هست، یه حرف عوامانه هست. بچه صیغه و بچه عقد دائم تفاوتی با هم نمی کنه، تمام احکام شرعیه در اونها یکسانه. و اما پنجم که مهمه، این است، تجب العدت فی الموقت کما تجب العده فی الدائم، هر دو عده داره. البته عده عقد موقت کوتاه تر است، در عقد دائم ثلاثت قروء و در عقد موقت قرآن دو قرء، دو بار حائز شدن. اون سه بار، بار سوم که حائز شد عده تمامه، میتونه عقد کنی به مجرد حیز سوم عقد تمام، اما در موقت دو بار باید حائض بشود. اگر این دو بار حائض بشه اون وقت عده تمامه. و عجب این است که در اونجا سه تا هست، نه سه تای کامل، دو تا و یه لحظه از سومی، اما اینجا حیزتان کاملتانه. در عقد موقت حیزتان کاملتان، باید دو عادت کامل باشه که وارد طهر سوم بشه. تعجب دارید؟ خیلی با هم تفاوتی نمی کنه. البته از نظر عدد ایام اون سه ماه در من لا تحیز، این 45 روزه و هدف عده در هر دو حاصله. منتها شارع مقدس در عقد دائم محکمکاری بیشتری کرده و در عقد موقت به اون سفتی نیست. بله، در من لا تحیز 45 روز عرض کردم. بسیار خوب. و این شارع مقدس و عقد دائم مسلم اهمیت بیشتری از عقد موقت میده. هر دو عقده، هر دو ازدواجه، اون عقد درجه یکه، این عقد درجه دوه، معلومه. و اما فارق بین اینها منحصر نیست به این پنج مورد. عمده اشتراک در این پنج قسمته. من نمیگم منحصر به این پنج تا، جهات اشتراکیه عمده این پنج تا، و اما جهات افتراقی هم بازم عمده میگم. عمده جهات افتراق هم سه جهت ما ذکر کردیم. یکی این است که در اینجا باید مدت تعیین بشه. در عقد دائم مدتی نیست و در عقد متعه ذکر مدت میشه. و از مسائل قابل توجه دقت بفرمایید این است که بسیاری از فقها فتوا دادن که اگر ذکر مدت نکند انقلب عقدن دائما. این معنیش اینه، یه ماهیته. این که میگه اگر ذکر مدت نکنه انقلب دائما، ولی ما یه ایرادی داریم، ولی مذاق مشهوره. حالا من میخوام عقیده مشهور شیعه رو بگم. مشهور شیعه این است که اگر ذکر مدت نکنه عقد موقت دائم میشه. این ینادی به اعلا صوته که هر دو من قبیل نکاهند، یه ماهیتند و دو قسم از یه ماهیتند، و نظام مدت این دائم میشه به عقیده بسیاری از فقهای شیعه. این فارق اول. فارق دوم این است که نفقه، ارث، حق القسم در عقد موقت نیست. لا توارث ولا نفقه ولا حق قسم. این تفاوت مهمه. ولی در همین جا بعضی گفتن اگر شرط بکنه لازم میشه. ما قبول نداریم، ولی خب ایده گفتن که مع الاشتراط نفقه یا ارث لازم میشود. اینا نشان میده که یه ماهیته. اگر یه چیزی جداگانه بود از عقد دائم اصلا نکاح نبود، شیء آخر بود، قسیم نکاح بود، نباید اینطور هم تنگا تنگ باشن. و اما سوم، بله اگر در مطعه، بله اینم هست که اگر در مطعه مهر ذکر نشود باطل می شود، ولی در عقد دائم اگر ذکر نشود باطل نمیشه. می رود سراغ مهر المثل. و اما سوم، بله حق قسم، همون مسئله همخوابی تقسیم بین زوجات، عقد موقت در این تقسیم سهمی نداره. و اما سوم این است که در عقد دائم مشهور گفتن خروج از بیت بدون اجازه و ها کذا سفر بدون اجازه زوج جایز نیست در عقد دائم، ولی در عقد موقت حرفان نداره. بدون اذن زوج میتواند از خانه بیرون رود و یا مسافرت کند، اما کاری که منافی حق زوج هست انجام نده. مثلا شوهر رفته برای زیارت مثلا عمره، زنم از این طرف بلند میشود میرهد کربلا و میرهد مشهد، منافاتی با حق زوج نداره. اگر منافاتی با حق زوج نداشته باشد مانعی نداره. این فرقهای عمده بین این دو نوع نکاح بود. و اونی هم که قبلا ذکر کردم، پنج وجه اشتراک عمده میان این دو بود. خب از این بیان معلوم میشه کسانی که بی اطلاع اشکالات سخیف و بی پایه بر عقد متعه کردن وارد نیست. عقد متعه شیئون شبیه زنا، نه ما معاتاد در عقد متعه هم جایز نمیدونیم، معاتاد در عقد دائم هم جایز نمیدونیم، در هیچ کدام جایز نمیدونیم. چه شباهتی به زنا داره؟ سیغه میخوانن، تمام شرایط سیغه رو باید رعایت کنن، ایجاب، قبول، اختیار، اذن، همه چی، همه چیز. و همچنین گفتن که اینها گاهی میشود یک زن متعه چند نفر فی یوم واحد فی ساعت واحده میشود. اینا حرف های سخیف و بی اساسه، دخول نشده. خب نه اینجا عده داره نه در عقد دائم عده داره. دخول حاصل شده، اینجا هم عده داره اونجا هم عده داره. بدون عده که نمیتواند برود دوباره شوهر بکنن. بعد هزا این حرف ها بی اساس، بشنوید بشنوید قبول نکنید. در عقد دائم هم همینو میگم. چه کار میکنید؟ علی کل حال در اونجایی که دخول کرده تمام بشود مدت، دوباره عقدش کنه، دخول نشود تمام بشود، باید عده سابق ادامه بده. کی میگه نه درست نیست؟ یه حرف غیر مدخوله باشه، دنباله عده سابقه باید عده نگه بداره. سیعتی انشاءالله میگیم. اینا حرف هایی بی اساسه. خب زهرم ما ذکرنا، این که این اشکالاتی که ناشی از جهل و تعصب و عدم آگاهی بر تعریف متعه است، اینا هیچ کدام وارده به ما نمیشه که بعدا متعرض میشویم و گویندگانش را هم اشاره خواهیم کرد. و دو نکته دیگر هم ظاهر شد. اول اینکه ما می توانیم برای مشروعیت متعه به اطلاقات ادله نکاح متوسل بشویم. وقتی میگه و انکه حال ایاما من کن و صالحی نمن عباد کن و اماع کن، انکه او اطلاع داره شامل میشد نکاح دائم و موقت را، و همچنین ان نکاح سنتی من رقب ان سنتی فلیس منی، من تزوج فقد احرز نصف دینهی تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم ولو بسر. چه اطلاق چه اشکالی داره؟ چه انصراف به دائم داره؟ نه، انصراف به دائم هم نداره. باشه اکثر باشه، اما چنان نیست که اطلاق نکاح استعمال در این نشود. بودی نداره کسی به عمومات. دیدم بعضی از فقها هم استدلال کردن که حالا در مقام استدلال بعدا میگیم، فعلا اشاره است. یه نکته. نکته دوم این است، بعضی ها گفتن حکم متعه مسلم در شریعت اسلام بوده، اما آیه الا علا ازواجهم نسخش کرده، والذین هم لفروجهم حافظون الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. گفتن قرآن میگه آدم مسلمان کسی است که هیچ آمیزش جنسی نداشته باشد مگر با زوج یا ملک یمین، و متع زوج نیست. بنابراین این آیه ناسخ آیه تمتع، آیه 24 سوره نساء، که بعداً بحثش رو خواهیم داشت. فمستمتعتم بهی من هن فآتو هن اجور هن. آیه 24 سوره نساء میگن این آیه اون آیه رو نصف میکنه. ما میگیم نمازا ازواج متعر هم میگیره. اجازه با چی؟ روایت داریم لا توارث، صریح روایت. وقتی دلیل داریم لا توارث بینهما، اون استثناء شده. ما میگیم ازواج هم شامل هر دو قسم ازدواج میشه، هر دو. بنابراین هرگز این آیه نمیتواند ناسخ بوده باشه. و شاهد و علی ذلک، این شاهد مهمه، دقت کنید، این که در روایات شیعه و اهل سنت اطلاق کلمه نکاح و زواج به متعشون، روایات اهل سنت در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در کتاب های دیگر داره که متعه در فلان زمان بوده، میگفته ازوج که علا هازا. میخونیم این روایات بعدن، نسیه عرض نمی کن. اجازه یه خود اجازه بده، یه خود اجازه بده. زوج دیگه متهم زوج، زوج. چرا گوش نمیدید شما؟ بعد حرف قبلی هم گوش ندادی. زوجه میگیم هم موقت هم دائم شامل میشه. بنابراین والذین هم لفروجهم را حافظون، و مجامعتی و آمیزش جنسی نمی کنن مگر بر ازدواج دائم و ازدواج موقت و ملک یمین، هر سه شامل میشه چون ازدواج عامه. شاهد شاهد. گفتم روایات عامه که فعلا اشاره میکنیم در صحیح بخاری صحیح مسلم که از معتبرترین کتب اونهاست، کلمه ازدواج در نکاح موقت به کار رفته. در کلمات فقهاشونم فردا انشاءالله میخوانیم کلام ابن قدامه رو در کتاب مغنی تعبیر به ازدواج میکنه، متعرض تعبیر به ازدواج میکنه. اگر یه چیز دیگری غیر از نکاح بود پس چرا اینطور؟ و اما در احادیث ما شیعه الا ماشاءالله، شما باب اول نکاح موقت رو ببینید، باب اول نکاح موقت رو ببینید، در اونجا ظاهراً 32 حدیث صاحب وسائل نقل میکنیم، در بسیاریش وقتی کلمه متعرض میگه زواج نکاح به کار میده. بنابراین ما هم تعبیر به نکاح میکنیم، شما هم تعبیر به نکاح میکنیم. در روایات ما تعبیر به نکاح شده، در روایات شما تعبیر به نکاح شده، در کلمات فقهای ما تعبیر به نکاح شده، در کلمات فقهای شما تعبیر به نکاح شده. این نکاحه. اگر نکاح نبود اینا که درست نبود. بناً علی ذلک اولین چیزی که لازم بود به طور محکم ثابت شود عبارت از این بود که تعریف کنیم متعرا و بدانیم قسم من اقسام نکاح لا قسیم لنکاح، تا جواب خیلی سوالات داده بشه. مسئله نسخ به وسیله آیه الا علی ازواجهم باطل بشه، تمسک به عمومات نکاح برای اثبات مشروعیت ثابت بشه. این ساعت هم جلو ما خرابه، من نمیدونم چقدر درس گفتم، ناچارم تمام کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.